الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين همطور که مستحضرید از حضرت عنوان بصری در رابطه با علم سوال کرد. حضرت باب بحث رو اینجوری باز کردن که اصلا برای عالم شدن باید علم رو نور بگیرید و شرایطی رو فراهم کنیم که این نور به قلبتون بتابه. نظم بحث رو چون عرض کردم فرمایش بزرگان این است که این یک دستورالعمل بسیار منظمه. نظم بحث رو عزیزان دائم تو ذهنشون داشته باشن که پس اولا حضرت فرمودن که العلم نور، یه نور است بر قلب هر کس که خدا بخواد هدایتش کنه اون نور میندازه. و بعد فرمودن که خب اولین کارت این باشه که حقیقت بندگی رو در جان خودت پیدا کنی. و بعد فرمودن که سعی کن حالا این علم رو با عمل در خودت روش بدی و اطلب العلم به استعماله. این نکته دوم. بعد هم فرمودن که از خدا طلب فهم بکن، خدا طلب فهمت میده. بعد جناب عنوان بصری متوجه میشه که تو این قضیه، این صحبت حضرت، این نکته اصل حرف است که حقیقت عبودیت را حضرت فرمودن در قلبت پیدا کن. سوال میکند که ما حقیقت العبودیت، حقیقت عبودیت چی؟ ذهن عزیزان دائم اینا را داشته باشه. دا حضرت فرمودن حقیقت عبودیت سه تا چیز است، همون سه تا که بحثش. یکی این که بنده هیچ وقت مالی که خدا در اختیارش گذاشته است رو مال خودش نمیدونه، و چون مال خودش نمیدونه پس در اون جایی که خدا دستور داده است قرارش میدونه. دائم این باید تو ذهن ما باشه که ما مدیریت اموالمون رو به عهده خودمون نگذاشتن. چرا؟ چون ما اموالی نداریم، صاحب ما اموالی رو در اختیار ما گذاشته است تا اونجور که خودش میخواد ما مصرف کنیم تا بندگی ما ثابت بشه. یکی از چیزایی که همیشه عزیزان تو دستورات دینی دقت بفرمان ایجاد بندگی بالفعل است از طریق دستورات. یعنی حقیقت ما که بنده ایم را با یک سری دستورات به ما میدند، یعنی ما نداریم گاهی، یعنی اون چیزی که بالقوه داریم خب نداریم دیگه. یه بچه پیری رو نداره، درست قوهش داره، یعنی میتونه بشه، خب نداره که. دستورات دین مال اینه که بندگی بالقوه ما بالفعل بشه. هیچ وقت از این نکته غفلت نفرما، چون مگه حقیقت ما بندگی نیست؟ خب چطوری حقیقت بر ما ظاهر بشه؟ فرمان که با انجام دستورات کلته توال از قسمت سوم اینو بیشتر وقت میذاریم، اما همین جایی نهایت بفرما میگه مگه بنده نیستی؟ خب بنده اموالی که در اختیارش هست رو خب باید هر جور مولاش میگه خرج کنه. نتیجه چی میشه؟ بندگی ما پایش محکم میشه. بعد فرمودن که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، کار بنده اینه که خودش برنامه ریزه خودش نیست، مولاش برنامه برش میریزه. بحثش شد همینه که در اصطلاح روایی داریم که تفویض امر، بنده امرش رو به خدا تفویض میکنه. صبح تو دعا میخونه افوض و امری الله، یعنی من شعور میخواد که آدم بتونه همه رو به خدا بگذره. یه قاعده سالی یه خورده عزیزان عنایت بفرمید، نه حل بشه خب میتونه آدم زندگی کنه. میگه به اندازه ای که به من با بگذاریم من به عهده میگیرم. یه وقت اسم ما میگم چی؟ خدایا این کارا تو برامو بکن، یعنی واقعش خودمون میکنیم. باشه خدا همینقدر کار برد. یه وقت اسم اصلا ما چی کاره؟ بنده را اختیار کی باشه؟ بنده جا سایه‌وار کی باشه؟ هرچتون بخون. اینجاست که یه مرتبه میبینید ظاهر قضیه برای امتحان کردن بسیار سخته، ولی با روح تفویض امر الله مثل آب در شنزار فرو میره سخته. در این روایت داریم روایت مشهور عالیه که وقتی انسان را مؤمن و کافر نداره، وقتی میذارندش تو قبر یه مرتبه میبینه جلوش همچی که حالا دیگه رفتن همه و اینا، میبینه یه موجودی بسیار وحشتناک مواش رو زمین میکشه، با دندوناش زمین رو شخ میزنه. این روایتی چشما قلوه خون اومدش، میگن که شروع میکنه سوال کرد اگر که درست جواب بده راحت میشه، این چهره عوض میشه دیگه چهره نورانی، اگر که نتونه جواب بده اینا که خب عذاب شروع میشه. بعد میفرمان این صورت امتحان است، هر مشکلی اینجوری میاد. حالا دو جور ما باش برخورد میکنیم دیگه، هر مشکلی خشم میاد که یاده چی بدبخ شدی، کنکور قبول نشدی، دیگه زمین که هیچ شده که قلب طرف هم شخ میزنن دیگه بیچاره شدی. اگه یادش باشد افوض و امری الالله، هرچی خدا بخواد، من که کاری خلاف نکردم، من راست وسعم کار کردم. یه مرتبه برق برگشت، این که فکر کرد کنکور قبول نشدن مصیبته، یه مرتبه عجب مسیرم عوض شد، خوب شد که عوض شد، چه خوب شد که اصلا اینجوری شد. همیشه امتحان اولش خشن است. اگه اونجا که این موجود خشن میاد طرف یادش باشد الرب ربی، رب العالمین ربی، دیگه چی؟ مسیرم مسیری که اهل البیت به من نشون دادن، تمام شد. یه مرتبه وقتی که پروردگار و رب خودش دونست، نه کنکورا پول آبرو و اینا، و مسیرم مسیر معصوم گرفت، شما همه حالا بینید این جوانای ما چطوری نجات پیدا میکنن با همین دو تا قاعده قشنگ، هیچ مشکلی براشون نیست. این قاعده رو میخوام عنایت بفرمایید، هر کس به اندازه ای که به خدا واگذاش مسئله را خدا هم به عهده میگیره، و عکسش اگه به خودمون واگذاشتیم شما بفرمایید هر چی آسون تر باشه بدتر سطح ممزن، ساده ترین مسائل بیچاره میکن. این قاعده درسته که اول نمیشه به آدم عادی اینو بگی، ولی امام دارن به کسی که اهلش سا اومده است به صحنه از آخر روایت بیشتر میشه فهمید که دیگه حضرت عنوان وصی را سالم تشخیص دادن که دارن این دستورا را با این دقیقی بهش میدن. از اول نمیشه به همه گفت، اما باید خودمون بدونیم انتهای راه باید به اینجا برسه که ما به جایی برسیم که هیچ وجهی از وجوه ما، هیچ نقشی در امور ما نباید داشته باشن، فقط حق، فقط حق. وهمیه رو میش رسمیت ندیم. الان اینجا تاق بیاد پان، اونجا بیاد پان، نجم در فرا میکنه. خودم هم خودم تنبیه میکنم اگه این کار رو بکنم، اما میکنم. چرا؟ مثل این که آدم از مثلا از مار میترس، ماره اونجا دادم میترس، خب میده که اون که من نگزده است که نشکنم. وهمیه، ما که وهمیه رو نمیتونیم به این زودی کنترل کنیم که، یعنی آدم با گاه تاریکی میترسه، چی میدونم، همونه که از فرق میترسه. فرق نمیکنه آدم از تاریکی بترسه از فرق بترسه، هر دوش وهمی است. من بیشتر شما کمتر، بالاخره وهمیه رو به میدان داری. اما راه چیه؟ راه این است که آروم آروم این وهمیه را فرو بنشانی، نه میدونش بدی. مثلا بگی آقا فلانی پشت سر من حرف میزنه، خب یه را این است که ای وای حالا آبرو ما میره، این وهمی است. یکی این که الله یدافع عن الذین آمنوا، این نوره، این نور میاد وهمیه را میزنه. الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع مؤمن است، ما هم که انشاءالله میخواییم بنده خدا باشیم. این جنگ شروع میشه. اگه وهمیه را میدون بدین که بلا میشه در خونه مردم دادم میزنه که فلان فلان شد سر پشت سر ما حرف زد، علاک وهمیه تو که حرف زد. اگه کنترلش کنیم انشاءالله به یه جایی میرسه که اصلا حتی شیطان امید نداره که بیاد ذهن ما رو مشغول کنه که نکنه فلانی داره پشت سر شما حرف میزنه، ما دیگه ناامید میشه. شیطان که ناامید شد کار درست میشه. اون شب عرض کردم اصل بحث همونه که اون جلسه عرض کردم، اینه بهش میگن اصلاحاً وارد شدن به مقام توحید. ببینید مقام توحید یعنی چی؟ یعنی خدا همه کار است، حاکمیت احد بر تمام مناسبات ما. چطوری؟ چطوریش مهم است. همین که فرمودن تدبیر، نگم خودمون برنامه ریزی، هرچی خدا بخواد. یعنی کار خودمون را به خدا واگذار کردن میشه چی؟ لا یدبر العبد لنفسه تدبیر. من برای اینکه خودم حس میکنم این یخده بیشتر کار برد، یه روایت هم حالا بنا این نیست که روایت کمک این روایت بیاریم، چون دلم میخواد خود اسکلت این روایت تو ذهن عزیزان بمونه، اما حس من اینه که یه خود مسئله سخته. حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمان طوبی لمن اخلص لله العبادت و الدعا، خوشا به حال اون کسی که عبادت و دعا رو فقط برای خدا میکنه. یعنی از خدا میخواد که خدا تو رو میخوام. گاهی رفقا میگن که بریم مشهد مثلا کربلا چی بگو، بریم بگو آقا ما خود نمیخوایم. یا ابن رسول الله، ما از خدا میخوام که شما رو ما بخوام. یعنی سر ما طلب شما باشه، یا از این بالاتر با حجاب بین ما و شما را با نور خودت مرتفع کنی. دیگه اصلا میدونم خیلی تقاضای بزرگیه، خیلی بزرگه، یعنی از این حرف بالاتر اصلا شاید نباشه که آدم طلبش وجود مقدس معصوم باشه، واسطه‌ای بین خودش و معصوم از بین بره. خیلی بزرگه. خب آخه این آدم خودشون مهمان را میخوان پذیرا کنن. ولم یشغل قلبه به ما ترا عینا، حضرت دارن میگن خوشا به حال کسی که فقط برای خدا بندگی کنه و قلبش رو اون چیزایی که نگاه میکنه مشغول نکنه. چطوری؟ نگاه خریداری به هیچی نکنه. عرض کردم
رفقای ما رفته بودن حج، بعد یکشون به یکشون گفته بود که چادر کعبه رو عوض کردن. گفته بود مگه چادر داشت؟ خب این اصلا، خب این که مرد معنوی بود، اومده بود کعبه رو میبینه، نگاه کنه، عبادت بگیره، ولی چادرش رو دیدید. مفصل قضیهش، مفصله. واقعا به لطف الهی به جای آدم میرسد که خودش نمیبینه. باورتون بیا این که عرض میکنه، یعنی اصلا نمیتونه دیگه من وسط داشته باشه. حضرت اینجا از اینجا شروع کردن که چشمش مشغول، قلبش با چشمش مشغول نمیشه. چرا مثلا بهش میگن مستحب است که ببخشید، مکروه است که چشم دونه هم بذارید در نماز بخونید؟ یا برای که اصلا تو چرا میبینی؟ تو چرا وقتی واسطه نماز بخونی چرا دیواره میبینی؟ یه قلبت کجاست که دیواره میبینی؟ بله میگن زمینه یه توجه قلب از بین ببرین، عکس جلو خودتون نظرین، محراب ژیگوله مثل این محرابایی که بعد از صفویه به تقلیدی رومیا ساختن، نظرین محراب ساده دیگه، حال هیچ که هیچی نباشه، اینا زمینه بیرونیش، اما درونیش مهمتره، اون باید هیچی نبینی. بله اساتید میفرماد، امام تو سر و صلاتشون میفرماد برای مبتدی که برایش سخت است که توجه قلبش غلبه بر توجه چشمش هنوز نیست، میگن حالا چشمش هم بذاره. ولی اصل قضیه اینه که نباید چشمه، باید اصلا قلبت همون جاره بینید، باید اصلا نبینی. شما خودتون هم دقت کردید، اگه مثلا فردا، اگه من این صحبت نمی کردم، فردا از شما پرسیدم پیرنیا رو چه رنگی بود؟ نمیدیدی، نمیدونستی. و اینکه قلبتون، قلبه ی رویتتون، رویت فکری است نه رویت جسمی. و همون خوشا به حال کسی که یه همچی کاری میکنه که قلبش اونچنان جهت الهی داره که نگاهاش مشغولش نمیکنه. خدا رحم کنه. خیلی بعد است که آدم اینقدر براش این کجا کوله بودن دنیا مهم باشه که مثلا فلانی رفت خونه فلانی، فنجوناشون رو دیدی چه شکلی بود؟ و من چای شایدم خوردم اینجوری و آجگاه دیورم و که فهم نیداره دیگاه کنه. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اوزنا، یعنی اون چه که گوشاش میشنوه، خوب دقت کنین آده چقدر قشن، اصلا نباید طوری باشه که یاد خدا رو از قلبش ببرید. ببین نمیگه گوشه دا کر کنه برو خونتون یه گوشه بشین که هیچی نشنوه، نه، قلبه یه توجه به حق نمیذاره که این شنیدنها ذهن ما رو خراب کنه و فکر ما رو به خودش مشغول کنه. ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، و قلبش رو اون چیزی که به غیر داده شده اصلا نگران نمی کنه. سینش آلان جان، یعنی دلش اصلا یک ذره هم قصه نمی خوره که به بقیه اینا دادن، چرا به ما ندادن؟ به خوشا به حالش. چرا خوشا به حالش؟ برای اینکه این آدم جای دیگه بارون خودش رو پهن کرده است. ما میخوایم که خدا برنامه برام بریزه، حالا الحمدلله خدا خواسته است که ما این جوری نباشیم. آخه شما چه موقع قصه میخورین که این داره من ندارم؟ چون معتقدین اینا شما رو خوشبخت میکنه. وقتی معتقد باشین خدا برنامه ریز ما، خدام که دستش نبسته است، پس همین طور که برا ما برنامه ریخته است همین طور برا ما مفید است. یه بحث مفصلی است، حالا همطور بابش باز بشه قایش میکنم روش عنایت بفرمان. میفرمان خدا اون چه به بندش داده است تنها راه ارتباط با خودش رو همون قرار داده است. دقیق بفرمون دوباره، به شما هر چی داده است، شل و کوری داده باشه، پولداری یا بی پولی فرق نمی کنه. خدا هر چه به بندش داده است راه ارتباط با خودش رو در همون چیز قرار داده است. وقتی آدم اینا داره، پس هر چی، همین شرایط که ما داریم راه ارتباط با خداست. اگر خودش مصلحت دید عوض کنه، خودش شرط عوض کردنش فراهم میکنه. دیدین که یه مرتبه آدم انگار شرط عوض شد، بنا نشد که اگر خدا شرایط عوض کرد ما نپذیریم، نه، بنا شد که بذاریم به عهده خدا. حالا بفرمان که این به عهده خدا نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد؟ بز اصنی حدودی 9 سال بز میکن دیگه، تو زندان این آقای ملک خواب ببینه، اون وقت باید خواب ببینه دیگه که 8 سال مونده باشد به چی؟ به اون قحطی. خواب ببینه بعدش بگن که آقا یه یوسفی تو زندان هست ما بریم. هم یوسف پروریده شده اون شد که باید میشو، هم یعقوبی که یوسف و پشت کنعان ندید، حالا پیرنش هم این چقدر کار ازش اومده است این قربت. درسته پیامبرم معصومن، اما یه قد که بزرگ نیستن که تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. یعقوب اول علیه السلام با یعقوب آخر که یه قد یعقوب نیست، برا ما به عنوان پیامبر معصوم هر دو حالت معصومن، اما برای خودشون درجاتی دارن. ببین چه کار ازش اومد، طوری شد که خب این پیراهن، این پیراهنی که پیراهنم عجیبه است، یه بار داداشه را لو میدید، یه بار اون خانوما لو میده، یه بار بابا را چشمششن، یه پیراهن است. خب نه گفتن بدن گفتن این پیراهن پیراهنش گرگه تیکه پارش کرد، معنیست گل گرفته بود تو این پیرن نتوری تیکه باره کردم که این پیرن پاره نشده. بعدم که گفتن که اون خانم که گفتن باید پشتش پاره میشد یا جلوش، باید جلوش پاره میشد اگه این حمله کرده بود که پشتش پاره شد. خب اینم که ببینید یه فرصت با نتیجهش ما حول میزنیم که چیش. خب بعدم اون شد که شد، ولی دل واپس نمیدن که خدا دیر شده است. بابا حالا خدا که هم از عشق میاد هم حواسش پردیست، لا یشغله امرن امرا، خدا که یادش نمیره مثل ما که اینا رو هی میگم تا این تدبیر الهی خیلی کار ازش میاد. من خودم گاهی آدم همیشه میدونی که خود خواهست ضعف خودش نمیبینه، اما میبینه که ای کاش فلانی یخت صبر میکرد، یخت توکلش زیاد بود، چقدر سبکیاش کم میشه، چقدر وقار و کمالش زیاد میشه. اینجوری آدم قواعد گاهی میبینه. همون باز آیه قرآن آخر سوره کف، من کان یرجو لقا ربه فلیعمل عملا صالحا، میگه اگه میخوای که با ربت ملاقات کنی خب باید فقط برای خدا کار کنی، یعنی امور خودت بده دست و لا یشرک به عبادت ربهی، یعنی این توجه به جز خدا نباشه، یعنی همون تدبیر، همون افوض و امری الله. من یه احتمال دیگه هم میدم رو این قضیه که عزیزان نگران نباشن اگه الان حس میکنن مطلب با قلبشون تصدیق نمیشه، یعنی قوه وهمیه نمیزن، میگه آخه یعنی چه؟ یعنی بریم تو خونمون دراز بکشیم؟ پس یه احتمال میدم که عزیزان اینا تو ذهنتون بسپارید، به قلبتون بسپارید، آروم آروم این نورش جرابا میکنه. ببینید عنایت بفرمایید چی میگن. حرف امام صادق اینه که باید به جایی برسید اگه میخواین حقیقت عبودیتتون شکوفا بشه، باید به جایی برسید که بپذیرید تدبیر خدا را بر تدبیر خودتون. این کل حرف. حالا ممکنه قوه وهمیه نپذیره، میگم بابا این سوسکه ترس نداره، میگه وای ننه من میترسم. کی میگه ترس نداره؟ عقل. کی میترسه؟ وهم. کی میدون داره؟ وهم. ولی خودتون قبول دارین که آروم آروم بعد از یه مدتی میتونیم وهم ها چکار کنیم؟ ضعیفش کنیم. خب حالا جلو خودمون چی بذاریم؟ که سوسک ترس نداره، هرچی میگه میترسن و بی خود میترسن، فردا یواش یواش نخواد این میدونه بگیره. یعنی قوه وهمیه عنایت دوباره داشته باشی، این برای همه جا لازمه. با قوه وهمیه حالا که تو میدان است، لااقل مد نظر ما نور ولایت و توحید باشه. این آروم آروم میدونش کم میشه. حداقل چی؟ امید نفوذ نداره، چون راه ورود شیطان است دیگه. شما ببینید الان آدم میگه چی؟ وای حالا ما بابامون بمیره، ننمونم بمیره، ما چی بدبخت میشیم که؟ ما این وهمیت. عقل میگه بابا خدا داره دنیا، همون خدایی که یه بابا گذاشته است برای تو، بعدم که مرد یکی دیگه رو میذاره برای تو. حرفا چیه؟ خب اما حالا وهمیه میگه نه بیچاره میشم، رای دیگه نیست. خب حالا ما چیکار کنیم؟ ما دائم عقیدمون رو جلومون بگذاریم، هر جن وهمیه رو نمیتونیم فعلا سرکوبش کنیم تا این انشاءالله حل بشه. پس وهمیه هرچی میخواد بگه، بالاترین نور و عقل داره میگه اگه خاصی حقیقت عبودیت که عین اتصال به پروردگار است در تو ایجاد بشه و تمام بهشتا در تو شکوفا بشه، اگه میخوای به اینجا برسی که بنده ناب باشی، بنده ناب لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، خودش تدبیر امر خودش را نمی‌کنه. خب دیگه جا خودش باید بحث دیگه، انشاءالله دیگه بحث عملیش به نور الهی به قلب خودتون بیفته. هی هم بناشون این روایت هی داشته باشی، هی داشته باشی. من هم که تکرار میکنم خودم ناراحت نمیشم، برعکس همیشه که یه بحثی که تکرار کنم اذیت میشم، به جهت اینکه حس میکنم که این قلب به این سادگی ها جمع نمیکنه مطلب. بعد فرمودن که خب سومین چیزی که حقیقت عبودیت ما رو شکوفا میکنه و جملت و اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه و عبد، همه اشتغال عبد باید در این باشه. در چی؟ فیما امره تعالی، هر چی خدا بگه و هر چی خدا نگه، بگه که نکنی، نها عبد، تمام یه زندگی تو این دوتا مشغول بشه که خدا چی گفت ما اونو انجام میدیم، خدا چی رو گفت نکنیم نمیکنیم. یکی از عرفا جمله قشنگی نوشته، من اینجا یادداشت کردم، میگه عبودیت به جای آوردن است آنچه تو را فرموده اند و دست به داشتن است از آنچه تو را نهی کرده اند. این عبودیت. اون وقت عنایت داریم دیگه، اول قبول داریم که مظهر کمال اکمل عبودیت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و
آله
عبده و رسول، قبول شد خدا بگید عبده دیگه، یعنی عبده دیگه. این یک، تمام امر و نهی ها صورت عبودیت قلب پیغمبر صلوات الله علیه. اللهم صل علی
محمد.
کلید خیلی خوبیه سا، دور از اول شما قبول دارین که خودتون مگه نمیگون شریعت محمدی صلوات الله علیه. اللهم صل علی
محمد.
خب یعنی بابا این امر و نهی ما این قلبه، نزل بهی میفرماد الا قلبک، این شریعت رو به قلبت دادیم، لتکون من المنذرین، این قلب یعنی این قرآن، این قلب یعنی این امر و نهی. دوباره پس اگه به لطف الهی تونست کار میبرید، اما برنامه‌مون بشه تمام این قلب بشه جای امر و نهی دین اسلام، نتیجه چی میشه؟ نزدیکی به قلب پیامبر. قبوله؟ به چه اندازه؟ به اندازه انجام نهی و امر شریعت. حالا بفرمایید در قلب پیامبر چی میگذره؟ پیامبر خودتون میدونید دیگه، کم تمام این روایته که شما شنیدین اینا رو پیامبر دیدن. فکر نکنید پیامبر مثل یه دانشمند رفتن مطالعه که اینا توهین به پیامبره. وقتی حضرت فرمان فلان ملک میاد فلان، یعنی اینا رو فقط میبینم، مثلا فرمایش میبینم که مثلا خروسی داره در عرش بالهاش به هم میزنه، خروس های زمین به تبع سبوهون قدوس میگند و بالهاش به هم میزنه. میبینم قلبی که امر و نهی اسلام درش حاکم بشه اون برکاتش است. از همه برکات مهمتر عبودیت است. عبودیت برای همین هم میگن که طرف آروم آروم، یا مثلا اول به ما گفتن آقا حرام و حلال مواظب باش، این یه قدم است، این اولین قدمه. بعد گفتن آقا مکروه و مستحب با مواظب باش، این دومین قدم است. بعد میگن احتیاط و مواظب باش. مواظب باش ببین کدوم به بندگیت نزدیک است. اهدمال میدی اینجا نگد یه مسئله آسون پیدا کن، خدا انشاءالله به منم رحم کنه تو این چیزا، بگرد این احتمال هم اگه دادی این مسئله این طرفش به عبودیت نزدیکتر است، برای خودت، برای بقیه نه، با سر به سر بقیه نه، برای خودت رعایت بکن. مثال، حالا یه مثال، مثلا شما نمیدونی اینجا مثلا بر عهدت است که غسل کافی است، مثلا غسل جنابت، مثال حالا، یا وضو هم باید مثلا میگه تو این مورد مثلا میبینی بین علما اختلاف. اینجا خودت اگه مثلا این که نمیگن عمل به احتیاط سخت تره، با از این جهته که اینجا خودت برای خودت مواظب باش، نازکی کارا با کلوفتی نونو نگیری. مثال زنم، الان میخوان مثلا وارد این مثال بشیم یا نشیم، ولی حرفم در جای دیگه است. یک، رعایت واجب و حرام. دو، رعایت مکروه و مستحب. بالاخره من شما، حیف من شماست که هنوز مکروه از امون صادر بشه. درسته که گاهی محظوری چاره نداره، اما بالاخره من شما دیگه نمیرسید به اون نوری که عبودیت که مقابل دون ربوبیت حق باشه کار میبره. خب پس چی شد؟ میفرماد اگر که بتونید به لطف الهی، دیگه این هنر شماست، این نهی خدا رو بر زندگیتون حاکم کنید. اولین نهیی که بسیار مهم است اینه که یادتون باشه خدا همه کار است، غافل از این نشید. آنی میگن وای حالا چطور میشه؟ این بدتره، یعنی از اینکه چه نمیگن فلان کار از مثلا زنای محسنه بدتره، هیچ کاری زیر آسمان بدتر از این نیست که آدم یادش برد خدا همه کار است. خیلی بده با بعضی عزیزان، به خصوص من برای جوانه این عرض کنم، یعنی شما اگه فردا شکست خوردید همه شکست نه تو این پیدا کنید که گاهی یادتون رفت خدا همه کارست. هی دلواپسیای بیجا، زهر این دلواپسیای بیجا کار شیطون رونق دادا. آن یادتون باشه هیچ نهی، مگه من آنیش نهی، نهی خدا را خدا گفته است بنده من، یادی من باش، به عزت و جلالم قسم اگر یک لحظه از من غافل بشی به خودم باد میزن، به خودت باد میزن. این نهی مهمتر است نهی عقیدتی از نهی اخلاقی. آقا خدا همه کار است، نه ویل نذارید این قلب. آن شیطان میاد که چی میشه؟ هیچ نمیشه، چه خدا همه کار است، خدا همه کار است. پس میشه افوز و امری هم الالله، یعنی نهی اینجا خدا همه کار است انشاءالله. با قلبتون میبینین که پس رب اومد، رب اومد و جا و رب و کبل ملک و صفن صفا. چه موقع؟ وقتی که ما شکستیم، وقتی ما شکستیم، وقتی ما مردیم، به چی بمیریم؟ به منیت، به منیت. یه مرتبه پروردگار اومد، میاد ظاهر میشه به همون صورت قلبیهی که نورش به انواع مختلف ظاهر میشه. خدایا به حقیقت پیامبر و ماه شعبان، به حقیقت پیامبر و عشقها و نمازها و شب زنده داریای حضرت در این ماه، خدایا ما که مقبونیم ولی به حقیقت پیامبرت از برکات عالیه‌ای که این ماه رو برای اولیاء خودت اون برکات مقدر کردی و مقرر فرمودی، ما رو محروم مگردان. پروردگارا به حقیقت خودت و
اولیاءت و معصومینت، پروردگارا بهترین شرایط را برای ورود در ماه رمضان و بهترین توفیق را برای انجام وظایف ماه رمضان برای ما مقدر بدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.